حضور ما باید به جد بهش توجه بکنیم، چرا که امروز کشور ما خب در بستر جنگ تحمیلی قرار گرفته و همین جنگ تحمیلی خب برای کشور مسئولیت‌های مختلفی ایجاد کرده، برای ورزشکاران ما بلخص در رویدادهای بین‌المللی، و ما حتی این موضوع رو در گفتار و رفتار ورزشکاران فوتبالیستمون در مسابقات جام جهانی بارها دیدیم که در مصاحبه‌هاشون، در پیام‌هایی که از طریق شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کردن، این نکته رو گوش زد می‌کردن که ما ملت بزرگی هستیم، ما ملتی هستیم که تاریخ بسیار ارزنده‌ای داریم، ما مردمانی داریم که واقعاً شرافت طلبن، مردمانی داریم که واقعاً صلح طلبن و هیچ وقت به دنبال جنگ طلبی نیستن، هیچ وقت به دنبال این موضوع نیستن که بخوان شرایط رو برای یک کشور دیگه سخت بکنن. و واقعاً چقدر خوب بود که این مسابقات جام جهانی ما از تمامی جنبه ها رفتیم استفاده کردیم، ورزشکاران ما هوشمندانه رفتار کردن، هوشمندانه در مصاحبه ها شرکت کردن و این پیام رو نشون دادن که ما صلح طلب هستیم و پایداری در بحث امنیت اجتماعی برای ما بسیار بسیار اهمیت داره. امیدوار هستم که ورزشکاران نوجوانتر ما، ورزشکارانی که تجربه میدانی کمتری در رویدادهای بین‌المللی دارن، قبل از اعزام به مسابقات حتما مواردی رو بهشون گوش زد بکنن، حتما مواردی رو بهشون آموزش بدن که قطعا اگر آموزش درست و اصولی اتفاق بیفته میتونه این بار سنگین یا فشار رسانه‌ای که بر کشور ما تحمیل شده رو کمتر بکنن و من مطمئن هستم که ورزشکاران ما در رویدادهای آینده بیشتر به این موضوع دقت خواهند کرد و پیام‌هایی رو منتشر میکنن که تماما نشون بده که شخصیت کشور بزرگ ایران صلح طلبی هست و پایداری امنیت اجتماعی برایش خیلی اهمیت داره. امیدوار هستم این مطالب مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. پایدار باشید. یا علی مدد، خدا یار و نگهدارتون.
حاضر با شبت سر کنه، یکی حاضر با غم جون بده، به جز من، به جز ما، به جز مردمت، کی باید واسه خاک تو خون بده؟ همه سهمم از زندگی خاکمه، همین خاک که اسم تو مرزش، مگه میشه ایران فراموشه؟ بدون تو تاریخ بی ارزشه، واسه آسمونت خامت بی امونت، واسه آب و نونت وطن بی قرارم، تو طاقت میاری با زخمای کاری، وطن بی قراری که من بی قرارم، واسه آسمونت خامه بی امونت، برای جنونت وطن بی قرارم، تو طاقت میاری با زخمای کاری، وطن بی قراری که من بی قرارم. اومدم با غم و شادیات کنار، اومدم با زیاد و کمت، چه زنده چه مرده، تو آغوشتم کفن دوختم آخر از پرچمت، تا زندم هوا تو نفس میکشم، بذار قسمتم گرد و خاکت بشه، من از جونمم حاضرم بگذرم که یک لحظه درد تو ساکت بشه. واسه آسمونت قمه بی امونت، واسه آب و نونت وطن بیقرارم، تو طاقت میاری با زخمای کاری، وطن بیقراری که من بیقرارم. واسه آسمونت قمه بی امونت، برای جنونت وطن بیقرارم، تو طاقت میاری با زخمای کاری، وطن بیقراری که من
قرارم. در روزهای تلخ وداع با امام مجاهد شهیدمان، جامعه ورزشی کشورمان نیز در کنار سایر اقشار مردم لحظه به لحظه در این رویداد حضور داشتند و صحنه‌های زیبا و پر از غروری ثبت کردند. بله، ورزشکاران و قهرمانان ملی ما با شرکت در مراسم تشییع و برپایی موکب‌ها و پذیرایی از عزاداران، دین خودشون رو به آقای شهید ایران ادا کردند و نشون دادن که تا همیشه به پای وطن می ایستند. مرحبا به این غیرت و مردانگی.
مراسم مصلی اینجا محل وداع بزرگترین وداع، خداحافظی همیشگی با آقای شهید ایران.
از مشهد مقدس، از خیابان امام رضا علیه السلام، از میان جمعیتی که آمدند تا در آیین ودا، بدرقه و خاکسپاری رهبر شهیدمان بار دیگر معنای همدلی و وفاداری را به تصویر بکشند. مشهد فقط میزبان یک مراسم نبود، میزبان دلهایی بود که از گوشه و کنار ایران آمدند تا در این بدرقه تاریخی کنار هم بایستند. از ساعت‌های اولیه صبح زائران و عزاداران در خیابان‌های منتهی به حرم مطهر رضوی حضور یافتند، حضوری آرام، پرشور و سرشار از اندوه و ارادت. در این میان جلوه‌های خدمت و همبستگی مردمی رنگ و بوی ویژه‌ای به این مراسم داد. موکب فدراسیون ورزش‌های آبی با محوریت هیئت ورزش‌های آبی خراسان رضوی همزمان با آغاز مراسم رسمی از ساعت 14 خدمات رسانی به زائران را آغاز کرد و در طول مراسم پذیرای عزادارانی بود که برای بدرقه آمده بودند. در کنار آن، هیئت ورزش‌های همگانی خراسان رضوی با همکاری کمیته ورزش مساجد 25 مرکز اسکان با ظرفیت 20,000 نفر را برای زائران آماده کرد. مراکزی که از روزها قبل مهیا شدند تا حضور مردم در این آیین بزرگ با آرامش و رفاه بیشتری همراه باشد. این صحنه ها فقط تصویر یک مراسم نبود، تصویر یک ملت بود در لحظه های اندوه. هر موکب، هر مرکز اسکان، هر پذیرایی ساده نشانه ای از این حقیقت بود که مردم در روزهای بزرگ کنار هم می مانند و غم را با هم تقسیم می کنند. خانواده ورزش هم در این روزها دوشادوش مردم حضور داشت. از موکب هیئت ورزش‌های دانشگاهی خراسان رضوی تا موکب فدراسیون بولینگ و بیلیارد همه یک پیام مشترک داشتند. ورزش در روز وداع در کنار مردم ایستاد. در همین حال قهرمانان ورزش کشور هم از تأثیر عمیق رهنمودهای رهبر انقلاب بر مسیر زندگی و قهرمانی خود گفتند. قریب شاهی دارنده مدال طلای پاراولمپیک پاریس تاکید کرد که این رهنمودها مسیر قهرمانی و زندگیش را روشن کرده و شعار ایران قوی ورزش قوی می‌خواهد برای او مسئولیت بزرگ در راه افتخارآفرینی برای کشور ایجاد کرده. و در کنار این حضور گسترده، پیام قدردانی وزیر ورزش و جوانان هم بازتابی از همین حقیقت بود. احمد دنیامالی با قدردانی از حضور حماسی جوانان در آیین‌های وداع، بدرقه و خاکسپاری قائد شهید امت، جوانان را میدانداران این حماسه ملی دانست و نقش‌آفرینی آنان را جلوه ای از مسئولیت پذیری، بصیرت و وفاداری به آرمان‌ها توصیف کرد. در مشهد این حضور جوانان، این همدلی مردم، این روحیه خدمت و این همصدایی ملی یک پیام روشن داشت: ایران در لحظه های سرنوشت ساز یک دل می شود. مشهد شهری که در روزهای وداع با تمام توان به میدان آمد، از مردم و زائران گرفته تا جوانان و ورزشکاران، دانشگاهیان و خادمان، همه آمدند تا در بدرقه رهبر شهیدمان شکوه و همبستگی و وفاداری را معنا کنند.
ورزش باعث میشه ماهیچه‌های بدن فعال بشن و انرژی بیشتری مصرف کنن. بنابراین وقتی کودکان حرکت میکنن، ماهیچه‌های گلوکوز یا همون قند خون رو بهتر جذب میکنن و از این طریق قند اضافی در خون جمع نمیشه و به جای اون به انرژی تبدیل میشه تا بدن بتونه بازی کنه، بدوه و فعالیت‌های روزانه‌ش رو با قدرت بیشتری انجام بده. به همین دلیل ورزش نه تنها سرگرم کننده است، بلکه به حفظ سلامت بدن و کنترل قند خون کودکان کمک میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز. حسین بابویی هستم، کارشناس ورزش پایه و دانش آموزی، که امروز هم افتخار دارم در خدمت شما عزیزان باشم. قرار هست که طی چند قسمت در باره باورهایی که سالهاست در باره ورزش به اشتباه فکر میکنیم صحبت بکنیم. بذارید به عنوان نمونه به یکی از این باورهای غلط اشاره بکنم: قد بلنده پس حتما بسکتبالیست میشه. اجازه بدید امروز برنامه رو با یک سوال شروع کنم. اگه امروز یک کودک 9 ساله قد بلند وارد سالن ورزشی بشه، به نظر شما اولین جمله‌ای که از اطرافیان میشنوه چیه؟ تقریبا همه ما پاسخ رو میدونیم: این بچه رو ببرید بسکتبال. انگار فقط قد او رو دیدیم و آینده‌اش رو هم پیش بینی کردیم. اما اجازه بدید همین اول برنامه یه خبر عجیب به شما بدم: قد میتونه یک مزیت باشه، اما هرگز نمیتونه آینده یک ورزشکار رو پیش بینی بکنه. این شاید یکی از قدیمی ترین باورهای اشتباه درباره ورزش باشه. سالهاست تصور میکنیم اگه کودکی قد بلند باشه حتما باید بسکتبال یا والیبال بازی بکنه، اگه درست اندام باشه باید کشتی‌گیر بشه، اگه ریزاندام باشه باید ژیمناستیک کار بکنه و اگر لاغر باشه دو میدانی. اما علم امروز چیز دیگه‌ای میگه: بدن فقط یکی از فصل‌های کتاب استعداده، نه تمام کتاب. بیایید یک لحظه تصور کنیم: اگه قد مهمترین عامل موفقیت بود، امروز باید تمام انسان‌های قد بلند دنیا ستاره‌های بسکتبال می‌بودن. اما این گونه نیست. از سوی دیگه در تاریخ ورزش بارها ورزشکاران رو دیدیم که برخلاف ظاهر جسمانی معمولی در رشته خودشون به قله‌های موفقیت هم رسید. دیدن. پس چه چیزی اونها رو متفاوت کرده؟ پاسخ فقط در عضلات و استخوان‌ها نیست. پاسخ رو باید در ذهن، علاقه، پشتکار، کیفیت آموزش، محیط خانواده و فرصت‌های جستجو کرد که در اختیار اونها قرار گرفته. اجازه بدید یک سوال دیگر رو هم بپرسم. اگه کودکی عاشق شنا باشه اما قد بلندی هم داشته باشه، آیا فقط به خاطر قدش باید از علاقه چشم‌پوشی بکنه؟ اگر دختری عاشق تکواندو باشه اما اطرافیان مدام اون رو به سمت والیبال هدایت بکنن، آیا واقعا به اون کمک کردیم یا فقط تصویری را که خودمون از یک ورزشکار داریم برای تحمیل کردیم؟ متاسفانه این اتفاق فقط در خانواده‌ها رخ نمیده، گاهی در مدارس، گاهی در باشگاه‌ها و حتی در بعضی برنامه‌هایی که نام استعدادیابی رو هم یدک می‌کشن. کافیه که دانش آموزی چند سانتی متر از همکلاسی‌اش بلندتر باشه، پیش از اون که مهارتش ارزیابی بشه، پیش از اون که علاقه‌اش شنیده بشه، پیش از اون که شخصیتش شناخته بشه، برچسب رشته ورزشی روی اون زده میشه. اما استعدادیابی واقعی دقیقاً از همین نقطه با حد زدن تفاوت داره. استعدادیابی یعنی شناخت انسان، نه فقط اندازه‌گیری بدن، یعنی کنار هم قرار دادن ده‌ها قطعه از یک پازل، ویژگی‌های جسمانی، هماهنگی‌های عصبی و عضلانی، سرعت یادگیری، هوش حرکتی، توانایی تصمیم‌گیری، تاب‌آوری، علاقه، انگیزه و حتی کیفیت محیطی که کودک در اون رشد می‌کنه. همه اینها کنار هم میتونن آینده یک ورزشکار رو بسازن، نه فقط قدش. اتفاقا یکی از ویژگی‌های نظام‌های موفق ورزشی در دنیا همینه. اونها در سال‌های ابتدایی کودکان رو خیلی زود زندانی یک رشته ورزشی نمی‌کنن. اجازه میدن کودک ورزش‌های مختلف رو تجربه بکنه، اشتباه کنه، کشف بکنه، لذت ببره و بعد آرام آرام مسیر مناسب خودش رو پیدا کنه. اما این موضوع فقط یک پیام برای خانواده‌ها نداره، یک پیام مهم هم برای مسئولان ورزش و آموزش و پرورش داره. اگر در مدارس فرصت تجربه رشته‌های متنوع ورزشی وجود نداشته باشه، اگر امکانات فقط به چند رشته محدود بشه، اگر استعدادیابی فقط با متر و ترازو انجام بشه، شاید بسیاری از استعدادهای واقعی هیچ وقت فرصت دیده شدن پیدا نکنن. و حالا اجازه بدید که برنامه امروز رو با یک جمله به پایان برسونیم، جمله‌ای که شاید ارزش داشته باشه اون رو بارها با خودمون مرور بکنیم. استعداد چیزی نیست که فقط در بدن یک کودک دیده بشه. استعداد جایی متولد میشه که جسم، ذهن، علاقه، آموزش و فرصت همزمان کنار یکدیگر باید قرار بگیرن. و شاید بزرگترین اشتباه ما این باشه که آینده یک کودک رو فقط با نگاه کردن به قد اون پیش بینی کنیم. ان شاءالله در برنامه بعد سراغ یکی از باورهای رایج دیگه میریم، باوری که تقریبا همه ما اون رو درست میدونیم، اونم اینه که آیا ورزش حرفه‌ای همیشه مساوی با سلامتیه. تا برنامه بعد سالم و امیدوار و ورزشکار باشید. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
چشم من پی تو گشته حیران، از همه به غیر تو گریزان. چشم تو شب ستاره باران، آسمان شده خلاص دران. من از تمام دنیا شبی بریدم، تو را که دیدم میان چشم مستت، چه ها ندیدم تو را که دیدم. غم تو را همان شب که دل سپردم، به جان خریدم قسم به جان تو، من به جان رسیدم تو را که دیدم. بردم از دل غم را، شیرینی ولی نمیزنی دلم را، آرامش کنار تو معنا شد، دنیایم کنار تو زیبا شد. من از تمام دنیا شبی بریدم تو را که دیدم، میان چشم مستت که ها ندیدم تو را که دیدم، غم تو را همان شب که دل سپردم به جان خریدم، قسم به جان تو من به جان رسیدم تو را که دیدم.
در 8 سال دفاع مقدس، مردان و زنان با غیرت وطن پهلوانوار در مقابل دشمن ایستادند و به شهادت رسیدند تا مبادا ذره ای از خاک وطن به دست دشمن بیفتد. شهیدانی که نه پی نام بودند و نه قهرمانی، اما در میان نامدارترین ها جای داشتند.
با نام و یاد خدا. دوستان سلام. داستان بلند پهلوانان اثر هوشنگ فتحی را برای شما عزیزان بازخوانی میکنیم. تقاضا میکنم به اولین قسمت داستان بلند پهلوانان توجه بفرمایید. شهر کوچک قائن در خراسان آخرین روزهای پاییز را می‌گذراند. فصل کشاورزی و باغداری به پایان رسیده و استراحت و بیکاری آغاز شده بود. اینجا و آنجا گروه گروه مردانی را می‌دیدی که پشت به دیوارهای کاگلی رو به آفتاب کمرنگ پاییز چون باتن نشسته و گپ می‌زنند. از هر دری سخنی بود. صحبت از این بود که زمستانی سخت در پیش است. می گفتند حتی در بعضی جاها شبها آب یخ خواهد بست. باید به فکر جمع‌آوری بیشتر هیزم بود. صحبت‌های دیگر هم بود. بازرگانی از شیراز خبر آورده بود که شاه شجاع دوست و دشمن را سرکوب کرده و منطقه فارس را به آتش خون کشیده است. می گفتند او قصد کرمان دارد و به زودی در آنجا نیز غوغا به راه خواهد انداخت. صحبت دیگر این بود که کاروان بزرگی از مشهد با صدها مسافر و کالاهای بسیار به یک فرسنگی قائن رسیده و به زودی وارد شهر خواهد شد. باز می گفتند که پهلوانی از دیار خراسان در قائن فرسه می زند و برای کشتی گرفتن حریف می خواهد. باری، حرف زیاد بود و از هر دری سخنی به میان می آمد. سرانجام، آن پهلوان خراسانی که در قائن فرسه می زد، حریفهای خود را یافت و روز زورآزمایی فرا رسید. در زمینی هموار نزدیک دروازه شمالی شهر قائن انبوه مردم گرد آمدند تا شاهد این زورآزمایی و کشتی گرفتن پهلوان شمس خراسانی با پهلوانان شهر خود باشند. 6 پهلوان قائنی آماده نبرد شده بودند. صدها نفر مشتاقانه پیرامون میدان حلقه زده و با هیجان منتظر بودند که هرچه زودتر تبال‌ها و نقاره زن‌ها به کار خود پایان دهند و زورآزمایی آغاز شود. چند تن از پیشکسوت‌ها و پهلوانان قدیم شهر بر فراز میدان و روی تخت فرشی 4 زانو نشسته بودند و ضمن صحبت میان خود جوانهای برومند شهرشان را زیر نظر داشتند و درباره قدرت بازو و فناوری هر یک از آنها اظهار نظر می‌کردند. در وسط میدان عده‌ای در آمد و رفت بودند و مقدمات زورآزمایی را تدارک می‌دیدند. میدان قبلا از سنگ‌های ریز و درشت پاک شده و خاک نرم بر آن پاشیده بودند. از ساعتی قبل هم همه جا را آب‌پاشی کرده بودند تا خاک کمتری برخیزد. اکنون دیگر همه چیز برای شروع کشتی آماده بود. این هنگام از جمع پیشکسوت‌ها پهلوان زند از جا برخاست و با گام‌های محکم و متین به وسط میدان آمد. دست راست خود را بالا آورد و با پنجه گشوده به هر طرف چرخید. نواره‌ها و طبل‌ها از نواختن ماندند. سکوت در میان مردم افتاد. با اشاره پهلوان زید حریفان از دو سو به مرکز میدان آمدند. پهلوان شمس خراسانی از جناح راست میدان پیش آمد و نخستین حریف قائنی که جوانی بلند قامت و قوی هیکل بود از سمت چپ. پهلوان زید کف هر دو دست را محکم بر یکدیگر کوفت و دو حریف را به مبارزه خواند. دو کشتیگیر سرشاخ شدند. پنجه در پنجه یکدیگر انداختند و هم همه در مردم افتاد. این ماجرا چند بار در مورد دیگر پهلوانان نیز رخ داد. مردم قائن در حالی که به قدرت بدن و زور بازوی پهلوان شمس خراسانی آفرین می‌گفتند و پیدا بود که از پیروز شدن پهلوانی چون او بر پهلوانان شهر خود چندان هم دل آزرده و ناراحت نیستند، دست دست متفرق شدند و گفتگو کنان محل مسابقه را ترک گفتند. در میدان پهلوان شمس خراسانی مشغول جمع‌آوری وسایل و بستن بار و بندیل خود بود که پهلوان زید را نزدیک خود دید. شمس به احترام زید دست از کار کشید و ایستاد. زید با نگاهی تحسین‌آمیز سراپای شمس را برانداز کرد و گفت: خسته نباشی پهلوان. راستی که دلاورانه و مردونه کشتی گرفتی. سالها بود که چنین زورآزمایی دلپذیری ندیده بودم. خطه خراسان باید به پهلوانی چون تو بباله. مرحبا. پهلوان شمس در حالی که نگاه به زمین داشت و مژه‌های بلندش سایه‌ای بر چشمان درشت و سیاه او انداخته بود گفت: پایدار باشید مرشد، خجالت هم میدید. در این اندازه‌ها که می‌فرمایید نیستم. نه، هرگز سخن به گزاف نگفتم. زور بازور و سرشار داری. تن و بدن تمام عیاره. تو را از هر لحاظ ساخته و پرداخته می‌بینم. مگه خون به صورت پهلوان شمس دوید؟ نکند که رسم ادب و آیین جوانمردی را هنگام کشتی گرفتن به جای نیاورده باشد. بیشتا پرسید: مگه چی مرشد؟ آخر تردید دارم که بگم. هرچند واقعیت محضه. نه بفرمایید مرشد. هرچی که باشه اطاعت میکنم. ببین جوان، فوت و فن کار رو بسیار اندک میدونی. تو امروز حریفای خودت را همه به قوت بازو انداختی، نه ترکیب فن و قدرت. گمون هم که شاگردی نکردی و از استادی فن نیاموختی. آیا این طوره؟ درست میگم؟ بله مرشد، همین طوره که میفرمایید. اما بدونید که به جهت غرور نبوده، بلکه استاد نیافتم. آیا شما منو به شاگردی میپذیرید و تعلیم میدید؟ آه من نه، شکسته و پیر شدم. اما توصیه ای دارم اگر بپذیری. به جون میپذیرم. توصیه ام اینه که به کرمون بری. پیش پهلوان اسد کرمونی. اونو میشناسی؟ نه، ولی اسمش رو به کرامت و بزرگی شنیدم. آوازه ای داره. درسته. تو باید از پهلوان بزرگی چون او تعلیم بگیری. اما مرشد، میگن که سن و سالی بر او رفته و از میدون کناره گرفته. نه چندون که نخواد و نتونه به چون تویی فنای خودش رو بیاموزه. نه هنوز میتونه. و نکته دیگه این مرشد، من پول اندوخته ندارم تا پیشکش او کنم. میبینید که با کشتی گرفتن تو این دیار و اون دیار روزگار میگذرونن. با شنیدن این سخن پهلوان زید ابرو در هم کشید و با سرزنشی آمیخته به محبت گفت دیگه از این حرفا نزن. پهلوانای راستین نه به جهت دریافت شهریه بلکه به دلیل زنده نگه داشتن خصلت پهلوانیه که نوکه و نوخواسته تعلیم میدن. اونا با این کار خودشون زکات سلامتی و بازوی توانای خودشون رو میپردازن. پس این افکار از سر به در کن و پند منو بپذیر. به روی چشم مرشه. چشمت بی برا جمون. برو با امیده هم.